ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید در صورت نیاز برای حمله به ایران طرحی وجود دارد. یک مقام عراقی صدور مجوز برای فعالیت دو بانک ایرانی در این کشور را بعید دانست. شماره قربانیان سیل در پاکستان به بیش از 1000 نفر رسید. ساعت 35 ثانیه بامداد دوشنبه 11 مرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با دوم ماه اوت سال 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی با خبر، گزارش و گفتگو در این مجله یک ساعته با شما همراه خواهیم بود و البته که نخست گرمترین درودهای خودمون رو هم از سوی خودمون و هم دیگر همکارانمون در رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. خبرها از نوع تازه ترینشون آغازگر این مجله نیز خواهند بود. از محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ایالات متحده در صورت نیاز برای حمله به ایران طرح دارد. بالاترین مقام نظامی آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفت
It's one of the options that the president has. Again, I hope we don't get to that, but it's an important
حمله نظامی یکی از گزینه‌هایی است که رئیس جمهوری آمریکا در اختیار دارد، اما من امیدوارم که از آن استفاده نکنیم، ولی این انتخاب یک گزینه مهم است. پایان نقد قول. آقای مالن در پاسخ به این پرسش که آیا حمله نظامی به ایران بدتر است یا دسترسی این کشور به سلاح اتمی گفت به نظر او هر دو این موارد زیان‌های شدیدی دارند. ولید ایدی مدیر کل موقت بخش نظارت بانکی در بانک مرکزی عراق احتمال صدور مجوز برای فعالیت دو بانک ایرانی در این کشور را بعید دانست. آقای ایدی روز یکشنبه گفت با توجه به تحریم‌های وضع شده علیه ایران بعید است که دولت عراق برای تأسیس شعبه بانک کارآفرین و بانک پارسیان در این کشور مجوز صادر کند. به دنبال پافشاری دولت تهران بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم، سازمان ملل متحد چندی پیش چهارمین دور تحریم‌های خود را علیه ایران وضع کرد. شمار قربانیان سیل در شمال پاکستان به بیش از 1000 نفر رسید. یک مقام ایالت سرحد پاکستان با اعلام این خبر افزود آمار نهایی احتمالاً بالاتر از این رقم خواهد بود. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد سیل همچنین بیش از 1 میلیون نفر را آواره کرده است. مقام‌های پاکستانی شدت این سیل را در تاریخ کشورشان بی سابقه خواندند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پیکر محمد نوری خواننده بلند آوازه موسیقی ایران ساعت 9:30 بامداد فردا، باز میخوام امروز دوشنبه، از برابر تالار وحدت تا قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع میشود. محمد نوری شامگاه شنبه در سن 81 سالگی در یکی از بیمارستانهای تهران درگذشت. فرید آمیری مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی جمهوری اسلامی از منطقه‌ای شدن قیمت بنزین در ایران خبر داد. آقای آمیری می‌افزاید با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه‌های تأمین و توزیع فراورده‌های نفتی و کارمزد جایگاهداران روی قیمت فراورده‌ها محاسبه و فراورده‌های نفتی در نقاط مختلف ایران با قیمت‌های متفاوت عرضه خواهد شد. جمهوری اسلامی روز یکشنبه بار دیگر تاکید کرد 3 کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران باید به اتهام عبور غیرقانونی از مرزهای آن کشور محاکمه شوند. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیروز گفت تهران گرم بررسی ایراد اتهامات دیگر از جمله اتهام اقدام علیه امنیت ملی به این 3 آمریکایی است.
با سپاس از محمد رضا کاظمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. عالی ترین مقام در ارتش آمریکا میگوید ایالات متحده در صورت نیاز برای حمله به ایران طرحی دارد. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یکشنبه اعمال نظارت عام بر رسانه ها را به آگاهی رسان و همچنین از مهر و عطوفت دولت نسبت به رسانه ها گفت. دیدگاه سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد را در این باره جویا شده ایم.
جواب منطقی رو آدم باید به کسی بده که حرفش مبنای عقلانی یا منطقی بشه باشه. اگر از نظر آقای رامین تجاوز در زندان کهریزک و 40 کیلو لاغر شدن آقای سحرخی چون دهنده برخورد محبت‌آمیز با روزنامه‌نگاران و رسانه‌های منتقده، خب بله حرفشون درسته.
فشار بر دراویش در ایران بیشتر می شود. با یک استاد اقتصاد اخراجی گفتگو کرده.
یک دیدگاهی فعلا در تشکیلات دولتی ایران شکل گرفته که این دیدگاه خیلی دیدگاه غیر اسلامی هست، علیرغم این که رنگ‌وبوی اسلامی بهش داده می شود.
روز یک شنبه تظاهراتی علیه حضور نیروهای خارجی در کابل برگزار شد. با یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات نیز گفتگو کرده ایم.
تظاهرات ما به خاطر تقبیه اعمال شوم امریکا در افغانستان است. اینا به خاطر صلح و ثبات، به خاطر حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم آمدن. شما شاهد هستین هر روز جان هموطنان بی‌دفاع ما را می‌گیرن.
برنامه صدای دیگر، همه اینها و بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در واشنگتن عالی‌ترین مقام ارتش آمریکا اعلام کرد که در صورت لزوم ایالات متحده آمریکا طرحی برای حمله نظامی به جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد. رئیس ستاد مشترک نیروهای ارتش آمریکا روز یکشنبه اعلام داشت که اگر ضرورت ایجاب کند، حمله نظامی علیه دولت ایران همچنان یک گزینه خواهد بود، اگرچه وی آن را یک ایده نامطلوب می‌داند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دریاسالار مایک مولن، عالی‌ترین مقام ارتش ایالات متحده، روز یکشنبه هشدار داد که حمله نظامی علیه برنامه ستیز جویانه اتمی جمهوری اسلامی در صورت لزوم همچنان یک گزینه محسوب می شود. رئیس ستاد مشترک نیروهای ارتش آمریکا پیش از این نیز بارها هشدار مشابهی را بیان کرده و گفته است که چنین عملیاتی پیامدهای غیر قابل پیشبینی در شرق میانه خواهد داشت. با این حال وی تولید سلاح‌های هسته‌ای توسط حکومت ایران را نیز غیر قابل پذیرش خوانده است. دریاسالار مولن گفت برای کشور ما این رئیس جمهور خواهد بود که در مورد عملیات نظامی تصمیم خواهد گرفت، ولی در هر دو صورت، یعنی حمله نظامی و یا دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، پیامدهای بالقوه‌ای خواهند داشت. او بدون اشاره به جزئیات افزود که ارتش آمریکا در این زمینه طرح لازم را در اختیار دارد. دریاسالار مولن به بدترین خطرهای چنین عملیاتی اشاره نکرد، ولی در برنامه دیدار با مطبوعات شبکه تلویزیونی NBC گفت که اگر لازم باشد عملیات نظامی یک گزینه خواهد بود.
I think the military options have been on the table and remain on the table and certainly in that regard it's.
آقای مولن تاکید کرد که گزینه نظامی همچنان مطرح بوده و خواهد بود و مطمئناً این امر یکی از گزینه‌هایی است که در اختیار رئیس جمهور قرار دارد. او ابراز امیدواری کرد که گزینه نظامی مورد استفاده قرار نگیرد. دو دولت آمریکا و اسرائیل پیش از این هم از ضرورت آماده بودن گزینه نظامی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی سخن گفتند. در همین حال نماینده تهران در سازمان ملل متحد روز یکشنبه اخطار کرد که در صورت حمله اسرائیل، جمهوری اسلامی تل‌آویو را به آتش خواهد کشید. محمد خزائی که به گزارش اسوسییتد پرس سخنانش در پایگاه اینترنتی آشتی ملی انتشار یافته گفت، نقل قول: اگر رژیم صهیونیستی به کوچکترین تجاوزی مبادرت ورزد، ما تمام جبهه‌های جنگ و از آن جمله تل‌آویو را به آتش خواهیم کشید. پایان نقل قول. ماه گذشته سیلویو برلسکونی نخست وزیر ایتالیا گفته بود که رهبران جهان کاملاً بر این باورند که اسرائیل ممکن است برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی به یک حمله پیشگیرانه دست بزند. آقای برلسکونی در پایان کنفرانس سران 8 کشور فراصنعتی جهان گفته بود که دولت ایران صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی خود را تضمین نمی کند. از این رو رهبران گروه 8 نگرانند و کاملاً بر این عقیده‌اند که اسرائیل احتمالاً با یک عملیات پیشگیرانه واکنش نشان خواهد داد. اسوسییتد پرس در گزارشی میگوید که هفته گذشته مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی گفتند که ایالات متحده و اسرائیل جرأت حمله به تأسیسات اتمی آن دولت را نخواهند داشت و افزودند آنها مطمئنند که می توانند چنین حمله‌ای را دفع کنند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و نیز سازمان ملل متحد مجموعی از تحریم‌ها را برای اعمال محدودیت‌های شدید علیه برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی ایران به کار گرفتند و ناظران سیاسی با توجه به سخنان مقام‌های عالی رتبه کشورهای باختری می‌گویند که در صورت ناکارا بودن تحریم‌ها و عدم تمکین مقام‌های تهران به خاص جامعه جهانی، گزینه نظامی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی به طور جدی‌تری مطرح خواهد شد. دولت ایران میگوید که برنامه‌های هسته‌ای‌اش برای تولید برق صورت می‌گیرد، ولی دولت‌های باختری چنین ادعایی را پوششی برای تولید سلاح‌های اتمی می‌دانند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی تصمیم دولت برای اعطای پول به نوزادان را یک اقدام اشتباه خواند. این نماینده اصولگرای مجلس طرح اعطای 1,000,000 تومان به هر نوزاد متولد سال 89 را در این حال غیر قانونی دانست. حسین قویمی.
احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت تصمیم دادن 1,000,000 تومان به هر نوزاد متولد سال 89 یک تصمیم استراتژیک و دارای آثار بسیار منفی برای حال و آینده کشور است. وی افزود وقتی دولت میپذیرد که به متولدین سال 89 نفری 1,000,000 تومان بدهد، معنایش این است که با توجه به تعداد متولدین سال 88 امسال دولت باید مبلغی حدود 1400 میلیارد تومان برای این کار هزینه کند. آقای توکلی همچنین گفته است در قانون بودجه سال 89 تحت عنوان برنامه تأمین آتی از محل فروش سهام 500 میلیون تومان در نظر گرفته شده که با توجه به اینکه 1400 میلیارد تومان اعتبار لازم است، حتی اگر 500 میلیارد تومان از محل فروش سهام تحقق پیدا کند باز هم دولت کسری اعتبار دارد و معلوم نیست با وجود بدهی‌های زیاد دولت به دستگاه‌های مختلف این چه تصمیمی است که اعتبارش موجود نیست و کسری آن از همین حالا معلوم است و دیون و بدهی‌های دولت را هم افزایش می‌دهد. پایان نقل قول. آقای توکلی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم هست، اشکال دیگر این طرح را در بالا بردن هزینه‌های دولت دانسته که باعث گسترش اعتبارات دولتی می‌شود. به گفته احمد توکلی، این اقدام محمود احمدی نژاد نوعی تشویق برای ازدیاد جمعیت است. این نماینده اصولگرای مجلس تأکید کرد که این طرح به مصوبه مجلس نیاز دارد و افزود با این کار بخشی از منابع کشور بدون توجه به نیاز به طور سرانه تقسیم می شود که این خود با عدالت سازگار نیست و با اصل سوم قانون اساسی نیز ناسازگار است. به گفته احمد توکلی، این اقدام رئیس دولت غیرقانونی است و طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه پرداختها باید طبق قانون انجام شود و مواد 23 و 55 قانون محاسبات عمومی هم بر اساس اصل 53 قانون اساسی تدوین شده است. احمد توکلی گفت دولت باید از مجلس جواز پرداخت بگیرد و افزود که فکر نمی کند مجلس به هیچ وجه با این کار موافقت کند، چرا که خلاف مصلحت بودن چنین اقدامی علیه روحیه کار و فرهنگ کار، فعالیت و مسئولیت پذیری و به گفته وی تعهداتی که به دولت‌های آینده تحمیل می شود تعهدات کمرشکنی است که دولت‌ها از پس آن بر نخواهند آمد. طرح اهدای 1,000,000 تومان به نوزادان متولد سال 89 به بعد در ایران متقارن با روز نیمه شعبان در ایران افتتاح شد. بر اساس این طرح دولت برای همه نوزادان ایرانی که از امسال به بعد در ایران و خارج از کشور متولد شوند حساب پسنداز 1,000,000 تومانی افتتاح می کند، سپس سالانه مبالغی دیگر توسط دولت و والدین کودکان به این حساب ها ریخته می شود و این کودکان در سن 18 سالگی اجازه دارند از این موجودی استفاده کنند.
محمد علی رامین معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک شنبه در نشست خبری 17 جشنواره و نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها ضمن ناکافی خواندن آنچه که او نظارت خاص بر رسانه ها خواند، از راه اندازی یک پایگاه اطلاع رسانی و تنظیم مکانیسمی خبر داد و گفت از این پس ما در انتظار اعمال نظارت عام بر رسانه ها هستیم. مجتبا واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد، در گفتگو با رادیو فردا نخست به این پرسش پاسخ می دهد که پایگاه اطلاع رسانی و تنظیم مکانیسمی برای اعمال نظارت عمومی بر رسانه ها به چه معناست و چگونه عمل کردی خواهد داشت؟
البته کار سختی هم هست، چون فکر نمی کنم خود آقایون هم دقیقا بدونن چه کار میخوان بکنن. آقایون ادعا کردن که میخوان یک سامانه عمومی درست کنن برای نظارت بر مطبوعات. شما همین خبر رو که میخونید، یک خط قبل از این بشارتی که آقای رامین دادن، خودشون اشاره کردن به نقش عمده رسانه ها و مطبوعات در نظارت عمومی بر عملکرد دولت. یعنی ایشون گفتن چون رسانه ها یک نظارت عمومی بر عملکرد دولت دارن، بر عملکرد قدرتمندان دارن، باید یک مکانیزم نظارتی هم بر عملکرد اینها وجود داشته باشه که اینها به قول آقای رامین محیط پاک و صادقانه مطبوعات رو آلوده نکنن. من میخوام برگردم به همون قسمت اول صحبت ایشون که ایشون به نقش رسانه ها اشاره کردن در نظارت عمومی. خب در دولتی که به هیچ وجه تحمل نظارت رسانه ها رو نداره، چه اصراری است که بر رسانه ها نظارت بشه؟ من یادآوری میکنم به شما که روز 30 دی ماه سال گذشته همین آقای رامین به 15 روزنامه پایتخت کشور، هم اصلاح طلب و هم اصولگرا، منطقه فقط روزنامه‌ای که مجیزگوی آقای احمد نژاد حسن جز این لیست نبودن، 15 روزنامه‌ای که جمهوری اسلامی هم جزش بوده، همشهری هم جزش بوده، روزنامه‌ای استطلاع بودن. چون تذکر کتبی داده صرفاً به خاطر اینکه حرفای آقای روحانی نماینده رهبری در شورای امنیت ملی در انتقاد از دولت رو نوشتن. یعنی در حد اینکه ایشون که ادعا میکنه رسانه‌ها نظارت بر عملکرد دولت دارن، حرف نماینده رهبری در شورای امنیت ملی اجازه چاپ در روزنامه ایران نداره. این دیگه چه جور نظارت عمومی بر دولت باقی مونده که حالا ایشون میخواد این رسانه‌های ناظر عمومی رو براشون نظارت بگذاره؟ این واقعا آقایون اگه جواب بدن وقت مشخص میشه بحث نظارت چیه. معنیش اینه که ما یک مکانیزم جدید درست بکنیم، محدودیت رسانه‌ها رو آقایون میخوان بیشتر بکنن.
حالا آقای واحدی، آقای رامین میفرمایند که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، هیئت نظارت بر مطبوعات و دادستانی بر رسانه‌ها نظارت دارن، اما اینها نظارت‌های خاص است. از این پس ما در انتظار اعمال نظارت عام بر رسانه‌ها هستیم. تصور می‌کنید نظارت خاص و نظارت عام چگونه توجیه میشه از نظر ایشون؟
ببینید، ایشون میگن که سه نهاد وجود دارن، از جمله دادستانی و هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد. خب حتما آقایون یادشونه که وقتی که دادستانی سال گذشته روزنامه همت رو توقیف کرد، فریاد آقای احمدی‌نژاد بلند شد. یعنی خود آقایون نظارت خاص رو هم قبول ندارن. نظارت فقط در چارچوب برای آقای مورد قبوله که حامی دولت باشه. ببینید، همزمان با همین اتفاق یه اقدام دیگه هم دولت انجام داده. حتما شنیدید که خبرگزاری جمهوری اسلامی در زیر نظر وزارت ارشاد دارن منتزع میکنن و میبرن زیر نظر ریاست جمهوری. معنی این کار این چیه؟ به هر حال وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاده، میخوان اینو مستقیم ببرن زیر نظر ریاست جمهوری برای اینکه مدیرش حاشیه امنیت بیشتری داشته باشه، بیشتر بتونه ضعف دولت رو بپوشونه. یعنی باز دارن هر روز انجام میدن که دایره نظارت عمومی بر عملکرد دولت رو محدود بکنن. بعد مدعی احتیاط در مطبوعات، اصلا مطبوعات نظارت نمیخواد. مطبوعات وقتی که حرف بی ربط بنویسن، دروغ بنویسن یا تحلیل غیر واقعی بنویسن، روزنامه فلان و فلان که رو دکی مطبوعات میمونه و کسی نمیخره. من بنا ندارم اسپرنس خود مردم میدونن ضمیر مرجعشو پیدا میکنه. میخوام خدمت شما بگم که اینها همش حرفاییه که فقط بر اساس مبانی این 5 سال اخیر کشور که بی ربط بزنن، ادعای مدیریت جهان رو بکنن، هولوکاست رو بخوان مسئلهشو حل بکنن. من تصور میکنم اینها در واقع مبانی هست که آقای احمدی نژاد و دوستانش دارن روز به روز حلقه های فعالیت رسانه ها رو محدودتر میکنن، برای دور آینده ریاست جمهوری دارن طراحی میکنن. حتی داخل خود اصولگراها هم میخوان محدودیت ایجاد کنن، وگرنه الان با رسانه های اصلاح طلب خیلی مشکل ندارن، هر وقت بخوان میبندنشون. مشکل اینه که میخوان رسانه های اصولگرا رو محدودتر بکنن. به نظر من
آقای محمد علی رامین گفتن که برخورد دولت با رسانه ها صمیمانه، محبت آمیز و اصلاح گرایانه است و برخورد خشن با کسی نمی کنیم. شما به این گفته آقای رامین چگونه واکنشی نشون میدید آقای واحدی؟
ببینید، من فکر میکنم که جواب منطقی رو آدم باید به کسی بده که حرفش مبنای عقلانی یا منطقی داشته باشه. نیازی به گفتن نداره. الان روزنامه‌نگارایی که تو زندان هستن، اگر از نظر آقای رامین تجاوز در زندان کهریزک و 40 کیلو لاغر شدن آقای سحرخیز در مقابل 40 کیلو چاق شدن آقای شهرام امیری نشان دهنده برخورد محبت آمیز با روزنامه‌نگاران و رسانه‌های منتقده، خب بله، حرفشون درسته.
با دیدگاه مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد که هم اکنون مقیم آمریکاست، آشنا می شدید درباره گفته های محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ما سخنگوی شورای نگهبان، با اشاره به اختلافات اخیر میان دولت و مجلس میگوید برخلاف گذشته که اختلاف میان قوا با رایزنی سران قوا حل میشد، در این دوره فاصله ها بیشتر شده و طرفین حاضر نیستند به نقطه مشترکی برسند. عباس علی کدخدایی در گفتگوی مفصل با خبرگزاری ایلنا اختلاف های اخیر دولت و مجلس را که منجر به سرباز زدن دولت از اجرای برخی مصوبات شده، به تلقی متفاوت این دو قوه از حدود اختیارات مجلس مرتبط دانسته است. بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
دولت در ماه‌های اخیر بارها مجلس شورای اسلامی را متهم به تصویب طرح‌های مغایر با قانون اساسی کرده و در مقابل خودداری دولت از اجرای این مصوبات از سوی نمایندگان به گردنکشی در برابر قانون تعبیر شد. آقای کدخدایی در ریشه یابی علت این اختلاف گفته است به عقیده دولت مجلس فراتر از اختیارات قانونگذاری در اصل 71 و 75 قانون اساسی عمل می کند، در حالی که مجلس معتقد است برابر اصل 71 قانون اساسی می تواند در عموم مسائل به جز آنچه از صلاحیت مجلس خارج است قانونگذاری کند. سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افسوده که شورای نگهبان جلساتی را با کارشناسان دو طرف خواهد داشت و ممکن است از دل مباحث این کارگروه تفسیرهای راهگشا به دست آید. او گفته است در گذشته به دلیل اینکه رایزنی بیشتری بین دولت، مجلس و قوه قضاییه صورت می‌گرفت، سعی می‌شد که در اختلافات به تفاهمی رسیده و بر اساس آن عمل کنند، اما در این دوره مقداری فاصله ها بیشتر شده و طرفین حاضر نیستند نظرات یکدیگر را تعدیل کرده و به نقطه مشترکی برسند. سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی تفصیلی دلیل شائبه حمایت برخی اعضای شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص انتخابات ریاست جمهوری را به سنگین بودن رقابت انتخاباتی نسبت داده و افسوده مطالبی که عمدتاً از سوی آقایان فقها مطرح می‌شد در جهات حفظ نظام و کلیت نظام بود تا شخصی خاص. در انتخابات ریاست جمهوری دهم، غلام حسین الهام که علاوه بر عضویت در شورای نگهبان همزمان وزیر دادگستری و سخنگوی دولت نهم هم بود، در حمایت از نامزدی محمود احمدی نژاد در برخی از نشست‌های انتخاباتی حاضر شده بود که این موضوع از سوی طرفداران نامزدهای رقیب مورد انتقاد واقع شد. با این حال آقای کدخدایی میگوید این موضوع در دوره‌های پیشین هم بی سابقه نبوده و برخی از همین اعضای شورای نگهبان بیانیه‌های نهادهای دیگر وابسته به این افراد را به طرفداری از نامزدهایی که در انتخابات شرکت کرده بودند امضا کردند و افرادی هم بودند که کتباً به نفع کاندیداها و نامزدهای آن زمان بیانیه نوشتند که اگر بخواهیم بیان کنیم خود شما هم تعجب خواهید کرد. پایان نقل قول. سخنگوی شورای نگهبان همینطور در مورد احتمال تایید یا رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات آینده گفته است که نظام انتخاباتی ما نظام شخص محور است، نه حزب محور، و افسوده که تاکنون رویه این شورا تایید یا رد افراد به واسطه حضور در حزبی خاص نبوده است. او استدلال کرده اقلیت اصلاح طلبی که در مجلس هشتم حضور دارند از همین شورای نگهبان تاییدیه گرفتند و در همان مرحله اول هم تایید شدند و نتیجه گرفته است که شورای نگهبان چشم بسته صلاحیت اصلاح طلبان را رد نخواهد کرد.
آزاده ی اسدی گزارش میداد و عزیزان نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما.
خاطر با اسم شما گفتیم آقای احمد نجات میخواین که لحظات مردم تهران بیرون کنه. اینجوری که ما فکر میکنیم آقای احمد نجات فکر میکنه با بیرون کردن این که لحظات کارکنان تهران اوضاع تهران کمی بهتر میشه. اما این فکر رو نکنه، چون تهران پایتخت ایرانه. به نظر ما اگه بیرون نکنه بهتره، چون دو دیگه آبرو خود آقای احمد نجات میره.
خواستم عرض کنم خدمتتون به خصوص گفتارهای آقای احمد نجات که دلش میخواد ملت ایران زیاد بشه، بچه زیاد بشه، هم مرد هم زن همه با هم بچه بیارن، به خاطر که میخواد سرباز اسلام، سرباز امام زمان زیاد بشه که بعد با مسلمان بجنگن. متاسفانه باید عرض کنم که هر چی خدا میخواد بشه، نه هر چی بنده خدا میخواد.
من راننده کامیون هستم، تو جاده دارم کار میکنم، 27 سال تو جاده هستم. الان دارن بیمه میزنن، میگن که هر کی بچه بیاره اونها 1,000,000 به حسابش واریز میشه. بو اون 1,000,000 رو به حساب این بچه طفل واریز نکن که 18 ساله خدا میدونه که چه بشه چه نشه. مایی که فرزند چهارم داریم بیمه رو شخصی میدیم، خدا شاهد از هر ایرانی میخواین سوال کنین تو جاده داریم سگده و میزنیم به خاطر یه لقمه نون، اونم باید بدیم به بیمه و فلان و مالیات و این ور و اون ور.
آقای احمدی نژاد، شما تو تایید آب و نون همین 75 میلیون زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
درویش و درویشگری با قدمت طولانی خود در تاریخ ایران همواره تصویر ساز نوعی از عرفان اسلامی در ذهن مخاطب بوده است، عرفانی در هم پیچیده با مؤلفه های ملی و مذهبی، از پندار و گفتار و کردار نیک گرفته تا عشق علی. این روزها اما این تصاویر جای خود را رفته رفته به تصویری پررنگ از چالش های اجتماعی و برخوردهای امنیتی می دهند. طی سالهای گذشته و به ویژه از زمان آغاز به کار دولت محمود احمدی نژاد، گزارش های بسیاری از بازداشت، احضار، تهدید و حتی حمله به حسینیه های درویش نعمت اللهی گنابادی منتشر شده است. در مقیاسی گسترده تر و عمومی تر اما شاید یکی از بزرگترین چالش های اخیر درویش را باید محرومیت های شغلی دانست، مسئله ای که به گفته پیروان این آیین شیعه روز به روز صورتی وخیمتر به خود می گیرد. نیوشا بغراتی از رادیو فردا پای صحبت یکی از همین درویش نشسته است، بیژن بیداباد، پژوهشگر و استاد پیشین اقتصاد در دانشگاه، از تجربیات پرشمارش در استخدام‌ها و اخراج‌های مکرر می‌گوید.
البته من تا به حال به کرات از سمت‌هایی که داشتم اخراج شدم که سمت تدریسی که از اونها هست که اشاره کردید، ولی در مجموع از کلیه حقوقی که یک استاد دانشگاه میتونه برخوردار باشه محروم شدم. حتی اگر مقاله‌ای رو در یک کنفرانس علمی میدم و اون مقاله در اون کنفرانس علمی پذیرفته میشه، در شب آخر اسم من رو از لیست سخنرانان حذف میکنن، یا مصاحبه هایی که بعضی از بخش هایی مثل صدا سیما انجام میدن تصویر من رو از تلویزیون حذف میکنن.
برای این اقدامشون های توضیحی هم به شما میدن؟
توضیح خب خیلی از مصاحبه کننده ها از دانشجوهای من بودن و گاهی علت این موضوع رو که ازشون سوال میکنم میگن علتش داشتن شارب و سبیل هست و نمیخوان که تو رو به عنوان داشتن شارب در پشت تلویزیون نشون بدن.
مورد کرسی دانشگاهیتون چطور جناب بیداباد؟
من عضو هیئت علمی پژوهشی مؤسسه تحقیقات پولیو بانکی بانک مرکزی بودم. در اونجا در سال 84 یعنی در ابتدای دولت نهم بدون هیچ علتی من رو اخراج کردن.
توضیحی به خودتون ندادن که به چه علت شما دارید اخراج میشید؟
و البته توضیحات کاملا شفاهی، هیچ وقت برگه کتبی داده نمیشه.
خب همون توضیحات شفاهی چه بود اون وقت؟
توضیحات شفاهی از این قرار بود که من تلاش کرده بودم که ایران رو از طریق یک پروژه بین المللی تحت نظر سازمان ملل متحد متصل کرده بودن. اونها مایل بودن که تمام اقدامات و فعالیت‌های من باید تحت نظر وزارت اطلاعات باشه و من موافقت نکردم و مباحث علمی رو جدا از مباحث سیاسی دونستم.
یعنی شما پس در این مسئله اخراجتون از کرسی تحصیلیتون یا تحقیقیتون به مسئله درویش بودنتون اشاره نشده؟
چرا، دقیقا به مسئله درویشی اشاره شد و صراحتا گفتم که اگر تو با شرایطی که در درویشی داری و تبعیت میکنی و ارادت میبرزی به بزرگان درویش، اگر بخوای ادامه بدی ما نمیتونیم اجازه بدیم به تو که این فعالیت رو ادامه بدی.
شما تحلیلتون چی هست نسبت به یه همچین برخوردی که به عنوان مثال حالا در مورد خود شما صورت گرفته؟
ببینید، من به عنوان یک پژوهشگر شاید نزدیک به 300 عنوان کتاب و مقاله تحریری و تحقیقی دارم، ولی اگر شرایطی پیش میاد که من رو از کار برکنار میکنن، یا دو نگاه میتونه وجود داشته باشه، یا اینکه پس دارن نیروهای زبده رو از صحنه کار خارج سازن، یا اینکه ناآگاهی خاصی نسبت به مسائل مدیریت کشوری دارن. یک دیدگاهی فعلا در تشکیلات دولتی ایران شکل گرفته که این دیدگاه خیلی دیدگاه غیر اسلامی هست، علی رغم اینکه رنگ و بوی اسلامی بهش داده میشه. برای مثال در حدود 3 هفته پیش یک گزارشی رو در یکی از روزنامه‌های وابسته به سپاه منتشر شده بود به عنوان این که در روزنامه جوان که دراویش را باید مثل موش کشت. این موضوع اگر کسی یک کمی تعمق کنه زیاد دقت می‌کنه که به هیچ گونه از قواعد اسلامی ارتباط نداره و از زمان شروع دولت نهم همچنان رشدشون بیشتر شد. شرایط به گونه ای این فشارهای اقتصادی رشد کرده که رسیده از تا کار به شرکت‌های خصوصی، حتی رسیده به مغازه ها. مثلا بخشنامه‌ای رو من دیدم که از طرف یکی از ادارات بازرگانی استان‌ها بود که من کرده بود حتی واژه 121 که معمولا مورد استعمال درویشا هست که کسی حق نداره این واژه رو استفاده کنه، اینها به معنی تعرض آشکار به حقوق فردی افراد هست.
پس از مدت‌ها آرامش، روز یکشنبه دهم مرداد ماه تظاهرات علیه حضور نیروهای خارجی در کابل سکوت را در این شهر شکست. تظاهرکنندگان شعارهای تندی علیه کشورهایی که در امور داخلی افغانستان دخالت می‌کنند سر دادند. علیرضا سهیل با مشروح این گزارش از کابل.
تظاهرات کنندگان امروز شهر کابل که به صدها نفر می رسید خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان شدند. همچنین آنها دولت این کشور را به دلیل عدم استفاده از میلیاردها دلار کمک خارجی در طی 9 سال گذشته بی‌کفایت خواندند. آقای داوود رزمک رئیس حزب اتحاد افغانستان که برگزار کننده این تظاهرات بود گفت:
تظاهرات ما به خاطر تقبیع اعمال شوم آمریکا در افغانستان است. اینا به خاطر صلح و ثبات، به خاطر حقوق بشر و مبارزه علیه تروریسم آمدند. چنانچه شما شاهد هستین هر روز جان هموطنان شریف و بی‌دفاع ما را می‌گیرند.
افراد شرکت کننده علیه کسانی که وحدت ملی را در افغانستان زیر سوال می‌برند نیز شعار دادند و خواستار افغانستان واحد و آزاد شدند. زنان، مردان و نوجوانان دخالت کشورهای همسایه را در امور داخلی افغانستان نیز محکوم کرده و از کشورهای همسایه خواستند که از ایجاد تفرقه و مداخله در افغانستان خودداری کنند.
ما در رژیم آمریکا، ما در رژیم ایران، ما در رژیم پاکستان.
علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و محمد رضا کاظمی در استودیو در کنار شما هستیم. این بخش به صدای دیگر برنامه ویژه زنان اختصاص داره و همچنین خبرها از محمد رضا کاظمی.
سلام و شب خیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید نرمش در مقابل کشورهای غربی باعث کاهش فشار بر ایران نمی شود. آقای احمدی نژاد یک شنبه عصر در جلسه هیئت دولت تحریم های وضع شده علیه ایران را بازی سیاسی دانست و گفت دشمن در صدد است با جنجال نمایشی را اجرا کند که به گفته وی نشان دهد در ایران ضعف و سستی است و باید عقب نشینی کرد. وی افزود عده‌ای در داخل هم با دشمن بیرونی همراهی میکنند. رئیس جمهور ایران گفت باید اقدامات صورت گرفته علیه ایران را به یک فرصت تبدیل کرد. شمار قربانیان سیل در شمال پاکستان به بیش از 1100 نفر رسید. یک مقام ایالت سرحد پاکستان با اعلام این خبر افزود آمار نهایی احتمالاً بالاتر از این رقم خواهد بود. مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید ایالات متحده در صورت نیاز برای حمله به ایران طرح دارد. بالاترین مقام نظامی آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC گفت حمله نظامی یکی از گزینه‌هایی است که در اختیار رئیس جمهوری آمریکا است، ولی او امیدوار است که از این گزینه استفاده نشود. ولید ایدی مدیر کل موقت بخش نظارت بانکی در بانک مرکزی عراق احتمال صدور مجوز برای فعالیت دو بانک ایرانی در این کشور را بعید دانست. آقای ایدی روز یکشنبه گفت با توجه به تحریم‌های وضع شده علیه ایران بعید است دولت عراق برای تأسیس شعبه بانک کارآفرین و پارسیان در این کشور مجوز صادر کند.
با سپاس از محمد رضا کاظمی و نوبت میرسد به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر، ویژه برنامه‌ای که به مسائل زنان می‌پردازد، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به 1,000,000 تومان بچه نقد جایزه اضافه کردن یک عضو به اعضای خانواده. آیا زنان ایرانی تن به افزایش جمعیت خواهند داد؟ روحانیون به مدارس می روند، طرح فرهنگی و اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان. و سایت دیگر برای تبلیغ حجاب، آیا سرعت اینترنت در ایران اجازه می دهد تصاویر زنان محجبه را ببینیم؟ 25 دقیقه آینده را با برنامه صدای دیگر همراه ما باشید. آیا دفترچه‌های 1,000,000 تومانی برای والدین ایرانی خواب خوشیه که تعبیر میشه؟ زنانی که تجربه مادری رو پشت سر گذاشتن پاسخ نه به این سوال میدن. اونها میگن حتی وعده دریافت 1,000,000 تومان وجه نقد هم نمیتونه اونها رو وادار کنه که فارغ از خیر و صلاح خانواده خودشون تصمیم به بچه دار شدن بگیرن. هیچ کس نمیدونه چی شد که دولت دهم این طرح رو مطرح کرد و به سرعت اون رو اجرایی کرد. هرچند رئیس دولت دهم در مدت تصدی این پست خودش هیچ وقت از بر زبان آوردن اندیشه‌هاش ابایی نداشته. اون در فروردین ماه امسال در برنامه‌ای تلویزیونی با صراحت گفت که معتقده برای خانواده‌های ایرانی دو بچه کافی نیست.
من بازم میگم، یه بار گفتم، خیلی شروع کردن به تمسخر کردن. من با دو بچه کافی مخالفم، استدلال علمی دارم برای این. من الان جمعیت ما شده 1.2 دهم. بود خانوار اومده زیر 4 نفر. بود خانوار زیر 4 نفر یعنی 2 نفر که با هم ازدواج میکنن متوسط تعداد بچه‌ها تو خانوار زیر 2 تاست. 2 نفر، حداقل 2 نفر باید داشته باشن که همین حفظ بشه، که حفظ بشه یک ملت. ضمن این که تلفات هست، بالاخره حوادث هست، مریضی هست، یه از این زیر 2 تایی یه تعدادش هم در طول 40-50 سال میره، همه به سن 80 سالگی نمیرسن که. خب یه سیاست غلطی که غربی‌ها انتخاب کردن، الان همشون پشیمونن، الان دارن یارانه‌های سنگین میدن برای حفظ هویتشون، حفظ فرهنگشون، حفظ ملیتشون. چرا ما بیافتیم توی مسیری که 40 سال دیگه ما بفهمیم اشتباه کردیم؟
نگفته پیداست که مسئولیت اصلی کودکان در ایران بر عهده مادر است. در خوشبینانه‌ترین شرایط همراه‌ترین مردهای ایرانی تنها میتونن در تحمل این مسئولیت زنان رو تنها نگذارن. با این حال برخی از کارشناسان موافق افزایش جمعیت در ایران میگن که سیستم‌های حمایتی به حدی رسیده که زنان ایرانی میتونن به داشتن بیش از 1 فرزند و 2 فرزند فکر کنند. اما مادرهایی که تجربه عملی دارن این فرضیه رو رد میکنن. کبرا زن 32 ساله ساکن تهرانی بود که من با اون گفتگو کردم. البته از من خواست که صداش رو پخش نکنم. اون گفت که یه دختر 8 ساله و یک پسر 5 ساله داره. کبرا که کارمنده یکی از ادارات دولتی، گفت که سال گذشته برای ثبت نام دخترش در مدرسه دولتی معادل 2 ماه حقوق خودش رو پرداخته و خوشبختانه پسرش هنوز فاصله زیادی تا رفتن به مدرسه داره. پسر کبرا در مهد کودک اداره اون نگهداری میشه، اما کبرا این واقعیت رو نمیتونه فراموش کنه که با اینکه لااقل روزی 3 بار به پسرش سر میزنه، باز هم نگرانه که معلم جوان پسرش چطور با اون برخورد میکنه. فریبرز رئیس‌دانا، جامعه شناس ساکن تهران، معتقده که زنان ایرانی به مرحله‌ای از درک اجتماعی رسیدن که دیگه بازی‌هایی به گفته اون کودکانه نمیتونه اونها رو فریب بده.
من یه تحقیقی کردم خودم روی افت نرخ رشد جمعیت. ببینید در یه دوره‌ای 3.5% 3.6% نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور بوده. من در جاهایی مثل استان بوشهر در دشتستان بررسی کردم، 4.6% 4.7% نرخ رشد طبیعی خودم برآورد کردم، به دست آوردم، یکی از بالاترین‌ها در جهان بوده. خیلی خوب، چطور شد که این خود به خود یه دفعه افت کرد به 1.5% رسید؟ من این بررسی‌ها رو هم انجام دادم، متوجه شدم که هیچ عاملی به اندازه یه بالا رفتن درک و فهم و شعور و استقلال زنان نمیتونه جمعیت رو کنترل کنه. من در این حال متوجه این شدم که افزایش جمعیت فاجعه بشری است. من خود عامل تورم در جایی که آگاهی زنان و قدرت تصمیم گیری زنان در خانوار در مورد تعداد بچه‌ها وجود داشت، چشم‌انداز مخرب تورمی زنان رو وادار کرد که کنترل جمعیت رو بر عهده بگیرن. هیچ عامل دیگری مثل وسایل پیشگیری یا مثل مواعظ در اینجا و اونجا کاهش جمعیت رو موجب نشد. همینطور هم هیچ عاملی نمیتونه اون افزایش جمعیت رو دوباره دیگه ایجاد بکنن. واقعی دهه سال 1955 تا 65 تا 70 یک واقعی خاصی بود که دیگه تکرار نمیشه.
اما تنها افزایش تعداد فرزند با هدف به دست آوردن دفترچه‌های حساب پس‌اندازی 1,000,000 تومانی نیستش که میتونه زنها رو خونه نشین کنه. با انتقال ادارات دولتی از تهران هم ادامه کار بسیاری از زنان کارمند با مخاطره روبرو شده. کارشناسا میگن نگاه دولت دهم به ادارات دولتی نگاهی مجرد به کارمندانه، فارغ از اینکه این کارمندا اکثرا خانواده هایی دارن و انتقال اونها به شهر دیگه مستلزم انتقال همه اعضای خانواده به اون شهره. مردها باید در شهر جدید کار پیدا کنن، فرزندان در شهر جدید باید مدرسه برن، اگر مرد منتقل میشه زن باید اون رو همراهی کنه، اگه زن هم کارمند باشه و اداره اون در تهران باقی بمونه دیگه راهی جز استعفا باقی نمیمونه. اون طرف ماجرا هم همینطوره، اگه زن کارمند باشه و مرد بخواد در تهران بمونه، باز همین زنه که به دلیل دستمزد کمترش منفعت رو در این میبینه که خودش استعفا نامش رو بنویسه. اما آیا همه این تدابیر دولت دهم میتونه زنان ایرانی رو خونه نشین کنه؟ فریبرز رئیس‌دانا پاسخ میده.
نه، به نظر من ممکنه در مقاصدی بشود، خیلی‌ها رو خانه نشین کرد، خیلی‌ها رو به زندان‌ها کشاند، خیلی‌ها رو به سکوت وادار کرد، ولی زنان ایران در یک مسیر تحول اجتماعی قرار گرفتن که به رغم سکوت‌هایی که ممکنه به وجود بیاد یا متوقف شدن حرکت‌ها، اون حرکت تاریخی چنان شروع شده که در پس پستو بردن و تبدیل کردن به ابزار آشپزخانه برای زنان نامیسره، ناممکنه. اما از این 4.6 میلیون بیکار، خب شمار زیادشون زنان هستن، زنانی که بیکار شدن به دلیل بیکار شدن رفتن خانه‌دار شدن، اما زنانی که کار می‌کردن معنیش این که حالا لزوماً بنیاد خانواده رو برهم زده بودن، نه، من به عنوان کسی که طرفدار بنیاد خانواده دموکراتیک هستم و معتقدمون خیلی اصل مهمی است، همونقدر هم متوجه این شدم که وقتی زنان وارد عرصه کار میشوند، وقتی کمک میکنند به مردان، وقتی در جامعه با حقوق کاملا برابر با رویه مستقل وارد جامعه میشن، ارکان خانواده بیشتر حفظ میشه و به این ترتیب به گمان من راه حل منفک کردن زنان از عرصه اجتماعی نیست، راه حل اتفاقا فعال کردن آنانه، تشویق کردنشون به حضور اجتماعی. اگر جامعه جامعه باشه، اگر ارزش و حرمت زن و اساسا انسان و حقوق برابر رعایت بشه، خب خانم هایی که بچه دار میشن باید مرخصی هایی لازم و طولانی رو برای نگهداری بچه‌شون داشته باشن. من ندیدم خانم های زحمتکشی که معلمن، کارگرن، پرستارن، من همه اینا رو دیدم، ندیدم توشون عشق به فرزند، عشق به شوهر، عشق به خانه و خانوادهشون فروکش کرده باشه چون کار میکنن. اتفاقا چون کار میکنن، چون در اصل اجتماع هستن، بهتر و معنادارتر میتوانن ارزش های زندگی رو در بیارن. این چیزیه که ما دیدیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
در روزهای گذشته خبری در رسانه‌ها در ایران منتشر شد که از نظر بسیاری از کارشناسای حوزه آموزش پرورش خبری تکراری محسوب می‌شد. اینکه حوزه‌های علمیه به خصوص در تهران و قم در قالب مجوزی که از آموزش و پرورش بگیرن به مدیریت مدارس خواهند پرداخت. این خبری یکی از آغاز به فعالیت دولت محمود احمدی نژاد چندین بار مطرح شده، اما هر بار ابعاد و زوایای جدیدی پیدا کرده. در گفتگو با فریبا داودی مهاجر، فعال امور زنان ساکن آمریکا، ابتدا از اون پرسیدم که دلیل انتقال 4000 طلبه حوزه‌های علمیه به آموزش پرورش چی میتونه باشه؟
خب به نظر میرسه که در طرح فوق چند هدف دنبال میشه. اولیش رو من میتونم اشاره بکنم واقعا به اشتغال زایی برای زنان و مردان روحانی که هیچ تخصصی هم به جز آموزش مسائل دینی و مذهبی ندارن. ببینید، میلیون‌ها تومان پول در سال‌های اخیر خرج آموزش روحانیون زن و مرد شده. حتی بخش اعظم بودجه مرکز مشارکت زنان در سال‌های پایانی دوره آقای خاتمی از این مرکز گرفته شد در زمان خانم شجاعی، طرحش در اون زمان مطرح شد و به حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص یافت. خب اینها همه بیکارند و باید که برای اینها اشتغال زایی بشه و کجا بهتر از آموزش و پرورش. دومین موضوعی که من میتونم بهش اشاره بکنم که ابتدای انقلاب تمام مدارس یه بخشی تشکیل شد به نام امور تربیتی، معلمین امور تربیتی راهی مدارس شدن تا ترویج دین و مذهب رو به عهده بگیرن و همچنین اینها ترویج حکومت دینی رو. اما بعد از 30 سال عملا این پروژه شکست خورده تلقی شد. حتی چند سال پیش تصمیم گرفتن بخش امور تربیتی رو حذف کنن. خب باید با این همه کارمند امور تربیتی چیکار میکردن؟ اینها باز تخصص دیگه‌ای به جز همین زمینه نداشتن و این طرح دوباره برگشت و عقب خورد و گفتن نه، اینها میتونن کارشون رو ادامه بدن. ببینید، دولت غیر مذهبی شدن بچه‌هایی رو که بعد از انقلاب متولد شدن همیشه از چشم دیگران می‌بینه، از چشم آموزش پرورش، از چشم معلمای تربیتی، بعد از چشم ماهواره، اینترنت، تهاجم فرهنگی، به جز رویه و روشی که خودش در اداره حکومت داره بازی می‌کنه. نتیجه این نگاه اینه که فکر می‌کنه خب هر چه بیشتر بره در مدارس
دخالت بکنه. فکر میکنه هر کی کنترل بکنه میتونه بچه‌ها رو و این نسل رو بیشتر مذهبی بکنه. اینا تصور میکنن اگه روحانیون رو به مدارس بفرستن و آموزش مسائل دین بدن، دین گریزی جوان‌ها کم میشه.
اعزام روحانیون به مدارس میتونه باعث کاهش دین گریزی بچه‌ها بشه؟
به نظر من دقیقاً برعکس عمل خواهد کرد و این روند رو تشدید میکنه. به دلیل اینکه خب جوان‌ها چه مقدار میتونن تبلیغات رو تحمل بکنن؟ اصولاً وقتی تبلیغات سطحش خیلی خیلی بالا میره، نتیجه برعکس میده. شما اگه یک نگاه بکنیم به دانش آموزایی که در مدارس اسلامی خصوصی رفتن، در خانواده‌های اسلامی تربیت شدن، تا سال‌ها اصلا شاید نه اینترنتی داشتن نه ماهواره‌ای تو خونه‌هاشون بوده، میتونیم به این مسئله برسیم که واقعاً دین گریزی بچه‌ها رو من خودم تلقیم اینه که باید در رفتار خود حکومت جستجو کرد و اینکه اجازه نمیدن که بچه‌ها خودشون انتخاب بکنن، در حالی که هیچ ایدئولوژی در دنیا با کنترل و با پلیسی کردن و با دائما درباره اون موضوع صحبت کردن گسترش نه تنها نیافته بلکه شکست خورده. نتیجه عملی چنین تفکری جامعه ایه که ما امروز باهاش روبرو هستیم. شما ببینید برخورد زنهای ما در ارتباط با حجاب اجباری چجوری هستش، در ارتباط با پلیسی که تو خیابون میخواد این حجاب رو با تحمیل ترویج بکنه چه برخوردی رو دارن؟ آیا موفق شدن؟ اگر موفق شدن خب میتونن با گسیل کردن صدها و صدها روحانی به مدارس هم در امر اسلامی کردن مدارس موفق بشن.
خانم داودی مهاجر، چه تاثیر میتونه داشته باشه حضور این روحانیون به طور خاص در مدارس دخترانه؟
خانم هایی که آموزش میبینن در حوزه های علمیه، به خصوص در چند سال گذشته، یک بخش عمده ای از آموزش هاشون این بوده که چطوری در مقابل این تفکر برابری خواهانه ای که در دختران جوان ما به وجود اومده و در زنان ما به وجود اومده چجوری برخورد بکنن و چطوری بحث بکنن. و حتی در بعضی از حوزه های علمیه فمینیسم تدریس شده و چگونه برخورد کردن با فمینیسم تدریس شده و اینها تصور میکنم که با این تفکر که بتونن با این فکر برابری خواهانه هانه دختران ما و حتی پسران ما برخورد بکنن راهی مدارس میشن، در حالی که مسئله مطالبه برابری خواهانه خیلی ربطی به اصول فمینیسم به نظر من نداره. واقعا این جزی از حق انسانی هر زنیه، اما اونها به خاطر همین برداشت اشتباه سعی میکنن که بله در مدارس نفوذ بکنن و با این تفکر مقابله بکنن. اگر از نزدیک با مدارس اسلامی آشنا باشین مشاهده میکنید که در همین مدارس مرتب به نقش‌های خانگی و به نقش‌های غیر اجتماعی دختران تأکید میشه و باز هم نتیجه عملیش اینه که این دخترها وارد جامعه میشن، درس میخونن و نگاهشون کاملا متفاوته با نگاهی که سالهای سال تحت تأثیرش بودن.
خانم داودی مهاجر، چقدر ممکنه که تلاش جمهوری اسلامی برای نهادینه تر کردن دین در زندگی دختران جوان و دختران دانش آموز به شکست فاحش اونها در بحث حجاب برگرده؟
ببینید بخشی از کارهایی که معلمین تربیتی در سالهای گذشته داشتن و مطمئن باشین بخش عمده ای از وظیفه‌ای که زنان روحانی در مدارس به عهده دارن مسئله حجاب اجباری هست در مدارس. بخش امور تربیتی و بخش‌های دیگه‌ای که تو مدارس هستن همواره حجاب رو جدا از ترویجش کنترل کردن، از نمره انضباط بچه‌ها به خاطر حجاب کم کردن، بعضن بعضی از بچه‌ها رو اخراج کردن از مدارس به خاطر مسئله حجاب. ولی خب اینها تصور می‌کنن که چنانچه دائما راجع به مسئله حجاب صحبت بکنن و دائما درباره اینکه حجاب مثلا می‌تونه برای شما مثل یک عامل مسئولیت زا باشه از نگاه مردان و یا مسائلی از این دست میتونن حجاب رو جاری بکنن در جامعه، چرا که مردان ما در حکومت اسلامی با کنترل حجاب در واقع میخوان رفتارهای جنسی زنانه رو کنترل بکنن و تصور میکنن که با کنترل رفتارهای جنسی زنانه میتونن رفتارهای جنسی خودشون رو با هر قانونی دستش رو باز بکنن و روز به روز اون رو با قوانین، با آداب، سنت، هر چیز دیگه، رسانه، تبلیغات طوری جلوه بدن که اونها مجازند هر رفتار جنسی رو داشته باشن، حالا شرعی، قانونی، ولی زنها این رفتارهای جنسیشون باید کنترل شده باشه دقیقاً با همون شرع و قانون، یعنی با همون شرع و قانونی که دست خودشون رو در رفتارهای جنسی باز میکنن با همون شرع و قانون دست زنها رو در رفتارهای جنسی میبندن. این نه تنها به کنترل رفتارهای جنسی منتهی میشه بلکه یک نگاه سلسله مراتبی منتهی میشه که یک جامعه مردسالار میتونه بخش دیگه از جامعه رو کنترل بکنه. حجاب اجباری مسئله سیاسیه که میتونن جامعه رو باهاش کنترل بکنن. یعنی امروز مدارس رو، فردا دانشگاه ها رو، پس فردا خیابون ها رو، ولی فی الواقع همه اینها در ظاهره، زیر پوست این شهر اصلا یک جریان دیگه ای جریان داره و این دو جریان یک شکاف عظیمی رو ایجاد کرده که اون شکاف عظیم ایجاد شده در شهرهایی که مردم دارن امروز درش زندگی میکنن میتونه یک موج سنگین رو برای حکومت در بر داشته باشه. با این وسیله ها به نظر من نه تنها نمیتونن کنترل بکنن، بلکه روز به روز نشون میدن که ضعف بیشتری دارن و سعی میکنن که با حضور در زندگی مردم این ضعف خودشون رو پوشش بدن.
با هم به بخشی از ترانه شاهین نجفی با عنوان خدا خوابیده گوش میدیم، باز میگردیم و با ادامه بحث حجاب با شما خواهیم بود.
سه نفر سه مرد از جنس مرد، یه تن شکسته شده از جنس تگر، سه اراد شش بیز سه آلت، یه ترانه یه بهانه یه فرصت، سه مغز بر از آی و خشم و شهفت، یه اتاق یه کبوتر یه حرمت، تو رگاشم که جاری آب منی، تو دو لحظه که تو قصرت مردنی، وحشت از تو چشماش فوران میزد، دستاش بسته بود فقط فریاد میکرد، ببین صداشو خفه میکرد دیوار، درد دخول و چندش از این تکرار، زخم رعشه ی خنده هاشم رو تنهانه، گریه کن چشاتو ببند، بکن برادر خدا خوابه، بکن مثل تاریخ کردنی کردنی، بدن مجروح پارشو بسوزن روی نقشه این کبوترایه به خون، زمین وارث تو ببین خون گریه کن، زمین منفجرشو بپاش حیا کش، بس هم به در طرح آسمون، فلک به زیر بکش زمین و زمون، زمین تف کن تو صورتم اگه ساکت، که واسه ترانه صد تا ترانه نگم، که واسه ترانه صد تا ترانه نگم، ترانه نره بکش حالم بخند، ترانه گریه کن چشاتو ببند، ترانه ببین چه تو خرخم تو لجن، ترانه تو بیا این بار من مخط بزن، ترانه نره بکش حالم بخند، ترانه گریه کن چشاتو ببند.
حالا دیگه در اینترنت هم ردپای حجاب پررنگ‌تر از گذشته است. اونطور که در وبلاگ کمانگیر اومده، جستجوی شما در مورد کلماتی مانند حجاب، زن، دوست دختر، دوست پسر و حتی سکس میتونه شما رو به وبسایت رسمی گروه سایبری ترویج حجاب و عفاف برسونه. وبسایتی که با تصویر بزرگ از زنی پوشیده در چادر و پوشیه آغاز میشه که با کرشمه زنانه روی خودش رو پوشونده. در صفحه دیگه دو دست مردونه با انگشتر عقیق گلی هزار برگ رو در دست گرفتن و در باز هم صفحه دیگه بر تصویر زنانی پوشیده در چادر مغنه نوشته شده ما بیشماریم. بیش از آغاز گفتگو نظر آسیا امینی فعال امور زنان در نروژ رو در مورد این وبسایت جدید مروج حجاب میپرسم.
من خیلی خوشحالم به اینکه اگر کسانی که به حجاب اعتقاد دارن و میخوان اون رو به عنوان یک الگوی نه تنها ملی که الگوی جهانی مطرحش بکنن، از شیوه های فرهنگی به جای چماق استفاده بکنن. یعنی من تا همین جای ماجرا رو ازش استقبال میکنم و میگم که این که به جای کتک زدن مردم در خیابان، دستگیر کردن اونها، گرفتن جریمه و چیزهای دیگه، یک حرکت فرهنگی رو جایگزینش کردن، تا همین جای قضیه باید ازش استقبال کرد. ولی این که متاسفانه دو مسئله در کنار هم قرار میگیره و به نوعی یک هزینه هنگفتی داره صرف میشه، ولی حرکت فرهنگی آلترناتیو حرکت چماقی نیست، این رو نمیشه چندان هم به فال نیک گرفت و بنابراین باید به دنبال این گشت که ببینیم مسببان یا به عبارتی طراحان این برنامه فرهنگی چه طرح جدیدی رو دارن در میاندازن که شناخت اون خیلی هم کار سختی نیست.
خانم امینی، نکته قابل توجه در این وبسایت این هستش که مثلا وقتی که وارد بخش طرح لباس این سایت میشید، علاوه بر طراحی لباسهایی برای خانم ها که در اون انواع مانتو روسری با طرحهای نه چندان ناآشنا رو ما اونجا میبینیم، طراحی تیشرت هایی هستش که تصاویری از آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای برای اون نقش بسته شده. معنا و مفهوم این ماجرا چندان واضح نیست.
در بخش دیگه از همین سایت شما یک جمله بزرگی رو میبینید این که نوشته شده هر چادر یک پرچم هست برای ما. شاید این به نوعی پاسخ سوال شما هست. تیشرتی که اولین نگاه رو به سمت خودش میکشونه و با دو تصویر رهبران اسلامی جمهوری اسلامی روبرو میکنه، به نوعی پرچم این سایت هم هست، پرچم کسانی که طراحی این سایت رو کردن هست، پرچم کسانی هست که طرح حجاب و عفاف رو دارن در جامعه و در جامعه جهانی قصد دارن ترویجش بکنن. اما در مورد اینکه تیشرت های مختلفی هست که هم دختران و هم پسران رو در بر میگیره، به نظر من میرسه که بخشی از این هدف گردانندگان این سایت ترویج الگوهای مذهبی و الگوهای پوششی برای کسانی هست که در خارج از ایران هستن.
در بخش مقالات این سایت ما به مطالبی روبرو میشیم که من یه قسمت کوتاه از اون رو براتون میخونم. در مطلب تحت عنوان دل پاک یا حجاب، مطلب اینطوری شروع میشه که مادام که تلقی ما از خویش‌عوض نشود، حجاب هیچ مفهومی نخواهد داشت و چیزی جز کفن سیاه و قبرستان خانه و مرگ نشاط زندگی و نابودی شادی ها عنوان نخواهد گرفت و هزار عذر خواهی داشت که خودت را از آن آزاد کنی، که پاکی زن در لباسش نیست، چادرهای کثیف و لجن بیشمارند.
بله، اگر فرهنگ جایگزین چماق بشه، شاید این همه تضاد و این همه تقابل با مسئله به نام حجاب هم معنی نداشته باشه، به خصوص در خارج از کشور. بین بسیاری از مسلمان هایی که اصرار دارن به این که حجاب اختیاری داشته باشن، خیلی اوقات حتی طرفداران حقوق بشر این حق رو برای اونها واجب و لازم میدونن و هر کسی رو برای داشتن حق تصمیم گیری برای بدن خودش مجاز میدونن. بنابراین اگر داخل کشور جمهوری اسلامی ایران هم افرادی به این نتیجه برسن که با زبان گفتار غیر خشونتبار به گفتگوی اجتماعی روی بیارن، شاید کسانی که باشون هم نظر هستن هم این همه به تقابل با اونها روی نمیارن. متاسفانه این سابقه بعد برخوردهای پرخشونت همزمان با این کار فرهنگی باعث میشه که ما خیلی نوشته های بیشتر به بازی واژگانی شبیه هستن جدی نگیریم و فکر کنیم این مخاطبی هست که ما نیستیم. متاسفانه این به نظر من یک تناقض و دورویی هست که هیچ توجیهی بهش ندارم.
خانم امینی، با توجه به تنوعی که طراحی این سایت داره و با سرعت اینترنتی که در ایران وجود داره، من واقعا نمیدونم که برای باز شدن هر صفحه هر نفر چقدر باید معطل بمونه.
یادمون نره وقتی که طرح حجاب و عفاف تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی، صحبت از بودجه میلیاردی این طرح بود. بخشی از این بودجه به هر حال باید نمود بیرونی داشته باشه و باید به نمایش در بیاد. البته یک نکته هم که در همین سایت هست و به نظر میرسه که بخشی از این سایت رو هم برای مخاطبان و وبلاگ نویس‌های بیشمار فارسی زبان طراحی دیدند، که باز من نمیدونم واقعا با چه سرعت اینترنتی قابل مشاهده هست در ایران. در کنار اون مقاله های لطیفی که شما هم بهش اشاره کردین، ما بحث قانون حجاب رو داریم که اولین بندی که بهش اشاره شده در این سایت قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات هست، که کسانی رو که در اماکن عمومی تظاهر به عمل حرام میکنن رو تا 74 ضربه شلاق محکومیت براشون در نظر گرفته شده. و تبصره همین قانون، ما میدونیم که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میشن تا 74 ضربه شلاق میخورن. همونطور که میدونیم بسیاری از این احکام تعزیری در کشور ما به اجرا در اومده. بنابراین در کنار اون مقاله های با لحن لطیف و توجیه کننده و در کنار اون سایت هایی که خود گل و بلبلی هست، ما همچنان میبینیم که اصرار بر مجازات قانونی کسانی که حجاب نظام جمهوری اسلامی رو رعایت نمی‌کنن در کشور ایران هم براش در نظر گرفته شده و در این سایت اطلاع رسانی شده. این یه مقداری نشون میده که نگاه طراحان این سایت فقط به مخاطبان بیرونی نبوده، بلکه به بلاگ نویس‌ها و بخشی از جامعه ایرانی هم مورد نظرشون بوده، که امیدواریم یکی از دستاوردهای این سایت این باشه که دست کم سرعت اینترنت رو در داخل کشور بالا ببرن که نتیجه کار فرهنگی خودشون رو مردم بتونن ببینن.
شماره 98 صدای دیگر هم به پایان رسید. در استقبال از 100 شماره این مجله، بنای اون رو داریم که به نقد این مجله هفتگی رادیو فردا بشینیم. بیش از یک سال از آغاز این مجله میگذره و شاید حالا بهترین فرصت باشه تا نقص‌های اون رو برطرف کنیم و برای آینده اون برنامه‌ریزی‌های جدیدی داشته باشیم. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد این مجله هفتگی با ما در میون بگذارید. 2042-02-2112-41-13. منتظر تماس‌های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب عزیزان، صدای دیگر کاری بود از رویا کریمی مجد. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. امیدواریم که شب خوشی داشته باشید و خوب بخوابید و الا محمد رضا کاظمی در بخشی 3 دقیقه با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. اگر بیدارید بمانید و خبرها رو بشنوید. عزیزان، فرصت کوتاهی دارم، اجازه بدید پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو به آگاهیتون برسونم. شمارشو 00420-2211-24-113. بازم کمی وقت مونده. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220 و شما رو مستقیماً به ما در پراگ وصل میکنه. سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک که شما باد.